بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و لعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. در مسئله دهم گفتیم اگر که یک عبد مشترک بین دو مالک بود و در تحت ایلولت هر دو مالک بود، وظیفه مالکین این بود که زکات فطره او را مشترکاً به حسب نسبت مالکیت بپردازند. این بحث گذشت. بعد فرمود احتیاطاً چون در مورد زوجه و عبد موثقه اسحاق ابن عمار و صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج گفتند زکات این دو بر مالک واجب است و بر زوج، طبق این اطلاق میتوان گفت که احتیاط در پرداخت کل فطره است. اما ما اون احتیاط را گفتیم چندان لازم نیست. اما مسئله یازدهم اینی که حالا اگر به جای مالکین یک نفر تحت ایلولت دو معیل باشه، مثل اینکه مثلا یک کسی پسری داره، این پسر هم تحت ایلولت پدره و هم تحت ایلولت همسری است که مطلقه شده و این پسر در پیش مادر هم هست و او هم کفالت و ایلولت این را به عهده داره. اگر فرض کردیم یک کسی دارای دو معیل هست و تحت ایلولت دو معیل قرار گرفته، حکم این هم حکم همون عبدی است که دارای دو مالکه. همون طوری که در اونجا واجب بود بر هر دو مالک که زکات فطره او را مشترکاً بپردازند، در ما نحن فی هم بر این دو معیل واجب است که فطره او را مشترکاً بپردازند. البته قبلا گفتیم که اگر در زمان وجوب فعلیت فطره تحت ایلولت یک نفر خاص بود، بر او واجب است دادن فطره. اما حالا اگر فرض کردیم در همون لیله فطر و لیله اول شوال تحت ایلولت دو نفر بود، اینجا باز یک زکات فطره واجبه، منتها چون معیل دو نفر هستن بر هر دو دادن این زکات فطره مشترکاً واجب خواهد بود. در این جهت بحثی نیست. بعد سید می‌فرمان همه اون احتیاطا، اون چه که در عبد مشترک گفتیم، در ایالی مشترک بین دو معیل هم جاری است، الا اون احتیاطی که اونجا گفتیم اینجا جاری نیست. مراد سید احتیاطی است که در عبد قبلا طبق موثقه عمار گفتیم احتیاط در این است که هر یک از مالکین بپردازند. میگه اون چون نص در خصوص عبد بود، این دیگه در ایال اون احتیاط جاری نیست. درستم هست، در ایال همون حکم وجوب دادن فطره ایال بر معیل حاکمه، منتها اگر معیل یکی بود تمام فطره بر یکی واجبه. اکنون که معیل دو نفر شدن، فطره واحده بر این دو نفر واجبه، گرچه بعض معاصرین میگن به نحو وجوب کفایی، اما ظاهرش اینی که خیر یک فطر است و بر معیل به ما هو جنس المعیل واجبه. و حالا اگر یکی بود بر یکی واجبه، اگر معیل دو نفر بودن بر هر دو یک فطره عیال واجبه. تا اینجا بحثی نیست، همان حکم در اینجا هم جاریه. منتهای یه مطلبی مرحوم آیت الله حکیم قدس الله نفسه در مورد عبد مشترک بین دو مالک گفتند، همون مطلب را اینجا هم میگویند. و ما گرچه روز چهارشنبه فی الجمله اشاره کردیم، اما حالا یه مقداری بهتر بحث بدیم. و اون مسئله در اینه که این دو نسبی که دو مالک عبد میخوان بدن یا دو نسبی که دو معیل میخوان به جای این پسر معال بپردازن، باید این دو نسب از یک جنس باشه یا میشود که از دو جنس هم بپردازند. مثلا یک معیل نصف سا را که بر ذمه اوست از گندم بپردازه، معیل دوم این نصف سا را از جو یا زبیب یا خرما بپردازه. که سید در عروه فرمود تماثل در نصفین هم و اتحاد جنس معتبر نیست، اما مرحوم آقای حکیم میگن چرا باید این دو نصف از یک جنس باشه؟ چرا؟ مرحوم حکیم میفرمان که ادله‌ای که در مقام وارد شده که در باب ششم از ابواب زکات فطره متعددم این روایات هست، فرمود واجب است از هر یک از عیال و عبد و زوجه و ولد و والد واجب است اخراج سا این یک سا من از زبیب او تمر او الحنته او الشعیر او العقد الى غیر ذلک. فرمود که واجب است که برای هر یک از این افراد از زوجه و عبد و خادم و ولد و والد یک سا اخراج کنه. مرحوم حکیم می‌فرمایند که طبق این روایات تلفیق جایز نیست، یعنی نصف از مثلا زبیب نصف از شعیر غلطه، بلکه فرمود یک سا از جنس زبیب یا یک سا از جنس خرما یا یک سا از جنس هنده یا شعیر. پس تلفیق که نصفی از یک سا نصف سا از یک جنس و نصف سا از جنس دیگر باشه، این برخلاف نصوصی است که اعتبار سا کرده. خب حالا که اعتبار سا کرده، اگر یک مالک است، خب باید این مالک یک سا عوض عبدش بده. اگر دو مالک هم هستن، باز باید یک سا را عوض عبد بپردازند. نصف سا شعیر را این، نصف سا شعیر را مالک دوم. و هاکذا در معیلین، بر معیل هم واجب است دادن یک سا از شعیر یا هنته مثلا. حالا اگر یک معیل یک سا تماما بپردازه، اگر دو معیلن باید باز این دو مئیل هم یک سا را از هند یا شعیر یا زبیب بپردازند. پس هر یک از این دو نصف سا یکی از این اجناس، و نه اینکه نصف سا از هند یا نصف سا از شعیر، این نمیشه. این فرمایش آقای حکیمه. میگوین طبق اطلاقات روایات باب ششم معتبر است دادن یک سا از این اجناس، پس یک سا باید از یکی از این اجناس باشه، نه اینکه یک سا از دو جنس باشه. این برهان در ما نحن فیه هم که دو معیلند برای یک ایال جاری و ساریه. اما مرحوم سید در عروه میگویند اختلاف دو نصف مانعی نداره، هر کدام از اینها مکلفن به دادن نصف سا. حالا نصف سا از این اجناس که اجناس شعیر است و هند است و زبیب است و تمر و امثال ذالک، اگر مکلف باشند به اینکه یک سا بپردازند، خب حق با شما بود. اما مکلفن هر کدام به پرداخت نصف سا. ضمناً این نصف هم ارتباطی نیست، به دلیل اینکه اگر گفتیم یکی از این دو مالک فقیر بود و معسر بود، یا یکی از این دو عیال اگر معسر بودند، اون نصف سا از معسر ساقطه. پس این کشف میکنه که بین این دو سا ارتباطی نیست، بلکه هر یک از این دو معیل یا هر یک از این دو مالک مستقلن مأمورن به پرداخت نصف سا از این اجناس. حالا اگر هر دو دارن، دو تا نصف سا بدن. اگر یک نفر معسر است و یکی موسر، همون موسر مکلف به پرداخت نصف سا بیشتر نیست. پس بین این دو نصف ارتباطی در کار نیست تا بگیم هر دو باید از یک جنس باشه. خیر، اگر بین اینها ارتباط بود، حق با شماست. اما مأمورم به در فرض تعدد معید دو تا نصف سا مستقله، هر کدام اگر وظیفه خودشون را ادا کردن ولو یکی برخلاف جنس دیگری بود مجزیه. خب قدر متیقن معلومه، اما بحث در مورد این که به چه دلیل. شما خودتون میگید که اگر یکی موسر بود از اون نصف ساقطه، حالا این یکی که موسر هست بعدش واجبه. حالا این موسر میتونه این نصف را از هر جنسی که خواست بپردازه، پس این دلیل بر این که رابطه اعتبادی بین اینها نیستش. خب این مسئله یازدهم هم روشنه و بگذاریم مسئله دوازدهم. می‌فرمان که حالا اگر یک بچه شیرخواری در خانواده‌ای هست، بله چه دلیل بر اثباتش داریم؟ ما به تمسک به اصل براءت می‌کنیم که آیا اتحاد لازمه یا نه. میگیم اصل براءت از وجوب اتحاده. شما که میگید که لازم است از یک جنس باشه، شما باید برهان اقامه کنید.
ممکنه شک کنه اگر از دو جنس بده، من شک میکنم که آیا به من بری شده یا نه.
چرا شک کنم بعد از اینکه من مکلف به نصف بیشتر نیستم؟ طبق اطلاق ادله من مکلف به دادن نصفم. شما که میفرمایید لباید حتما دو جنس مساوی باشن، این برهان میخواد. عرض کنم که مسئله بعد اینه، حالا اگر طفل رضیعی در یه خانواده هست، اولا این طفل یه مرتبه این است که شیرخوار است از مادر خودش یا از دایه‌ای، یه مرتبه شیرخوار نیست. به قول مرحوم استاد، مثل زمان ما که بچه‌ها رو با شیر خشک تربیت می‌کنن و بزرگ می‌کنن، یا با شیرهای مثلا حیوانات بزرگ می‌کنن. اما اگر مستقل بود و محتاج به مرضعه نبود این بچه، خیلی خوب، هر کسی که شیر خوش براش می‌خره یا شیر حیوان می‌خره برای این بچه تا این بچه بخورد و بزرگ بشه، او معیل این رضیع حساب میشه. اگر رضیع قبل از شب عید به دنیا بیاد و درک کند شهر رمضان را، دادن فطره او بر کسی که متکفل خرج این بچه است و قضای این بچه است، بر او فطره واجبه. حالا مثلا فرض کنید که از کنم بچه خدای نخواسته در وقت ولادت اول رمضان مادرش مبتلا به طمای نفاسی شد، تب نفاس شد، و متاسفانه حالا فهمیدن تب نفاس را علاج میکنن. اون زمانها متوجه خیلی نبودن، این مادر از دست رفت، بچه باقی موند بدون مرضعه. از شروع کردن به دادن این شیر خشکا، خب هر کسی که شیر خشک براش میخره و این بچه ارتزاق میکنه، او معیل حساب میشه و دادن زکات فطره بر او واجبه. این که روشن. اما حالا اگر مرضعه داره این بچه، مرضعه تارتن مادرشه و مادر تحت کفالت پدره، که معمولم همینطوره، خب خیلی خوب، پس همونطور که خود مادر جزء عیال پدر حساب میشه، مرضعه نیز جزء عائله پدر محسوبه، دادن زکات فطری او هم بر پدر واجبه. و ها کذا اگر مثل رسول گرامی اسلام باشه که دایش سر حلیمه سعدیه باشه، خب حلیمه سعدیه پیغمبر اکرم را میورد در محل خودش و شیر میداد. اما اگر فرض کردیم دایه هم در منزل و تحت ایلولت این پدر قرار گرفته، خب باز فطره دایه و بچه بر او واجبه. اینها روشن، احتیاج به برهان نداره. به هر صورت یاد ما نره که مدار بر ایلولت، هر کسی که جزء عیال صاحب خانه و معید محسوب بشوند، چه مادر، چه مرضعه، چه رضیع، طبعا زکات اونها بر مولو، بر مرز، بر مالک و صاحب بیت واجبه و روشنه. اینها معلوم. مسئله 13 از ظاهر عدم اشتراط کون الانفاق من المال الحلال. گفتن یه دزدی یه وقتی بین را برخورد کرد، برس کنن به یک تاجر، برس کنن لباس فروش، قیچی، قماش فروشی، پس فراوان این تاجر را زد که تو به مقدار یک کفن به مادر من باید بدی و راضی باشی. اونم میخود کتک و آخر میگفت چشم، راضی هستم. حالا اگر فرض کردیم یه آدمی خانواده را از مال حرام ارتزاق میده، مثلا فروشنده خمر از پول خمر عائله را اداره میکنه، یا نمیدنم کاس کسبهای حرام دیگری روای غیر ذالک از او عائله را اداره میکنه، آیا زکات باز هم زکات فطره واجب است؟ خب بله، بالاخره زکات فطره عیال علی من یعول واجبه. حال او اعاله میکنه از راه حرام و یا حلال، اون فرقی نمیکنه. مدار در وجوب پرداخت فطره عیاله. حالا اگر این اعاله را از مال حرام هم بر فرض ارتزاق میکنه، باز هم عیال او محسوب میشن و برایش واجب پرداخت زکات فطره. آری، خود زکات را نمیتواند از مال حرام بپردازه، یعنی فطره، پرداخت فطره باید حتما از مال حلال باشه. به دو دلیل. دلیل اول این است که هیچ وقت نمیشود مأمورم به مصداقش حرام باشه، زیرا جمع بین امر با حرمت قابل قبول نیست. اگر مال مال حرامه، این مال حرام نمیتواند مصداق فطره واجب باشه، برای اینکه اتحاد حرمت با امر قابل قبول نیست. بله، بر فرض اجتماع امر و نهی جائز میتوانه باشه، اما در صورتی که دو عنوان به نحو و ترکیب انضمامی باشه. اما اگر ترکیب اتحادی است که در اصول خوندیم، نمیشود اون چرا که حرامه مصداق مأمورم به باشه. علاوه بر این، خب پرداخت زکات درش قصد قربت معتبره. خب به شیء حرام که نمیتواند معیل قصد قربت کنه، پس خود زکات معتبر است که از جنس حلال باشه. اما ولو این طرف بچه ها را از راه حرام اداره میکنه، اون وجوبه و وجوبه پرداخت زکات درش شک نیست. مسئله 14 و 15 و 16 هم روشنه. فقط اشاره کنم در مسئله 14 هم میفهمند از ظاهر عدم اشتراط صرف عین ما انفقه او قیمته بعد صدق الایلوله، فلو اعطا زوجته نفقتها و صرفت غیرها فی مصرفها وجب علیه زکاتها. حالا یک کسی به همسرش میگه خب شما تو خانه هستی، یا الان که موت شده، میگن آقا این پولا در اختیار جناب‌عالی خرج زندگی را بده. او هم میره با این جنس میخره، این لازم بادم عیال حساب میشه، لازم نیست که حتما برای جنس خوراکی و لباس و غیر ذالک بخره. حالا اگر به همسرش پول میده که او خرج خودش را اداره کنه و در منزله، این بلا اشکال با جزء عیال حساب میشه و دادن فطره او واجبه. حالا لو ملک شخصا، ما قبلا در صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج خوندیم که امام فرمود اگر شخصی به کسی خوراکش، ادامش و کسرش را میده، پول میده، میگه آتو برای خودش این جنسا را بخر و زندگیت را اداره کن. خب قبلا گفتیم که مادامی که صدق عیال نکنه، که خود امام سوال شد ازش، فرمود که این مدار برای دادن زکات فطره نیست، بلکه مدار برای این است که طرف جزء عیال محسوب بشه. حالا ما اگر به کسی پول میدیم که او زندگیش را اداره کنه، این جزء عیال محسوب نمیشه. در مسئله 15 هم سید به همین اشاره میکنن که حاجت به برهان نداره. مسئله 16 هم لو استأجر شخصا و اشترط علیه، این مسئله خوب روشنه. مسئله ایشون زمانی که تارتن جنابالی خادمی در منزل میگیری که کارهای منزل را انجام میده، به قول معروف کلفت خانه یا نوکر خانه حساب میشه، این جزء عیال آدم محسوب میشه و دادن زکات فطره او واجبه. اما یه مرتبه یه بنایی میاد خانه شما کار میکنه، میگه آقا من روزی مثلا 25 تومان اجرت منه، خوراک من هم صبحانه و شامم یا مثلا افطارم، اینها هم مجموعه میشه 5000 تومان، شما باید به بنده ما روزی 30000 تومان بدی. خب میدی، اینجا زکات فطرش بر شما واجب نیست، زیرا این جزء عیال شما حساب نمیشه. در حقیقت شما اجرت او را میدی و اجرت او را 30000 تومان میدی. بنابراین اجیر جزء عیال آدم محسوب نمیشه مگر اونهایی که به منزله نوکر و کلفتند و در خانه آدم زندگی میکنند و از خوراک منزل و امثال اینها ارتزاق میکنند. اینها روشنه والحمدلله.